سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بله آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدم الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی سید شهدا علیه السلام رو خدا انشالله به حق اون حضرت و اصحاب اون حضرت و اولاد اون حضرت همه ما رو جزء محبین و عزاداران واقعی اون وجود نورانی و همه اصحاب و یارانشون در این ایام قرار بده انشاءالله. این 11 شبی که این 10 شب البته اگر عمری باقی بود و خداوند توفیق داد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، موضوع بحث ما فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اینکه چرا این بحث رو انتخاب کردم از این بابه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما پیامبر عزیز و نورانیمون هستن. خب لازمه الگوگیری شناخت فرد الگو و عملکرد او و چرایی عملکرد اوست. ما میخوایم از کسی الگوگیری بکنیم، اول باید رو بشناسیم و بدونیم که او کیست و کی چه کاری رو چرا چجوری انجام داده. در مورد وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه، خب این سوال مطرحه که اون حضرت تا قبل از قیام عاشورا و این چند ماهی که هجرت میکنن از مدینه به مکه و بعد به سمت کوفه میان که در کربلا به شهادت میرسن، ما کمتر مطلبی از اون دوره داریم که ابا عبدالله چه کردن. مثلا حالا اینکه در زمان قصب خلافت امیرالمؤمنین ابا عبدالله چه کارایی کرده خیلی محدوده، مثل خداحافظی حضرت با جناب ابوذر موقعی که چون می‌خواست تبعید بشه. در زمان حکومت برادرشون چه کردن خیلی محدود، و در دوره‌ای که خودشون با معاویه در حال صلح بودن این هم خیلی محدوده. لذا شما اگر روایات حضرت رو نگاه بکنید عمده صحبت‌های حضرت مال همین 7-8 ماه آخر حیات امام حسین علیه السلامه. خب پس عمده حیات ابا عبدالله و آنچه که از زندگی اون بزرگوار میشه فرا گرفت و الگو گرفت برمیگرده به قیام حضرت، اونم قیامی که ما معتقدیم که اگر نبود کار نبوت پیامبر رو یه عده‌ای دنبال این بودن که خاتمه بدن. ولذا یزید وقتی که با رأس مبارک حضرت مواجه شد شعر خوند که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی النظر. نه وحی در کار بوده نه نبوت. بنی هاشم دنبال این بودن که حکومت بکنن، یه بساطی را انداختن و یه کسی رو پیغمبر نامیدن و این که حالا واقعا خبری باشه که نبود. ولی رک و راست یزید اون چیزی که اجدادش میخواستن بگن و انجام بدن رو میگفت، خیلی نگرانی نداشت. این قیام با توجه به این اهمیت کار رو به جایی رسونده که ابا عبدالله شدن اون وجود نورانی که کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من این نکته رو میخوام عرض بکنم. حضرت گفتن بگو. گفت آقا مثلا حالا شاید نکته خوبی نباشه، حضرت فهمیدن بگو اگه مطلبی داری بگو. گفت جسارت ها، ما شما رو خیلی دوست داریم، شما امام صادق علیه السلام رو، اما واقعش اینه که ابا عبدالله رو یه جور دیگری دوست داریم. خیلی نگران بود که الان میگه مثلا حضرت ناراحت نشن که خب چرا ابا عبدالله رو مثلا بیشتر دوست داریم. حضرت فرمودن که عزیزم خود ما هم ابا عبدالله رو یه جور دیگه دوست داریم. بعد میفهمن کل ناس و فنون نجا، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینة الحسین اسرع و اوسع. همه ما کشتی نجات هستیم ولی کشتی ابا عبدالله هم سرعتش بیشتره هم وسیع‌تره، یعنی عده بیشتری رو سریع‌تر به مقصد خواهد رسوند. اون مقصد هم هدایت و رستگاری. خب این وجود نورانی مهمترین بخش زندگیش که بخشی است که اسلام مدیونشه قیام اون حضرته. خب به نظر میرسه این سوال سوال بدی نباشه که ابوعبدالله چرا قیام کرد و این قیام ریشه در چی داشت. مثلا چرا امام صادق علیه السلام قیام نکرد؟ چرا امام هادی علیه السلام قیام نکرد؟ اصلا چرا خود امیرالمومنین قیام نکرد؟ این که ابوعبدالله چرا قیام کرد خب مگر معلوم نیست؟ بنا به دلایلی این موضوع خیلی با تحلیل‌های گوناگون و بعضاً متعارض مواجه شده. به سه دلیل، یعنی در مورد قیام ابوعبدالله نظراتی دادن که بعضاً با هم در تعارضه. خب یه ابوعبدالله بوده با یه قیام، چطور یه نفر میگه ریشش اینه، یه نفر میگه ریشش چیز دیگریه؟ دلیل این امر سه تا نکته است. یک، این قیام یک قیام چند بعدیه، یعنی یه بعد الهی داره یه بعد اجتماعی. همین جا محل اختلافه. یه عده فقط بعد الهی رو گرفتن، یه عده فقط بعد اجتماعی رو، یه عده که دوتا رو با هم گرفتن کامل نگرفتن. نتیجه هفت نظریه تولید شده که ما این هفتا رو اگر عمری باقی بود مرور میکنیم و همه رو نقد میکنیم و انشالله شبهای آخر اگر زنده بودیم به این میرسیم که خب پس قیام ابوعبدالله ریشش و فلسفه چی بوده اگر هیچ کدوم از اینا نبوده. نکته دومی که این قیام رو پیچیده کرده عدم واکنش مدینه و مکه و کوفه به این موضوعه. ابوعبدالله از مدینه حرکت میکنه، از جایی که در اونجا متولد شده، پیامبر اونجا بارها لبهای او رو بوسیده جلو جمع، او رو بارها روی شونه خودش قرار داده و در مورد او جملاتی گفته، از جمله حسین منی و انا من حسین. بعد این مدینه ابوعبدالله داره حرکت میکنه، خیلی خوب حرکت میکنه، اهمیتی. از مکه حضرت میخواد خارج بشه، از شهری که حرم امن الهیه اونجا بوده حضرت، بازم کسی واکنش نداره. میاد سمت کوفه که دعوتش کردن و چند هزار نامه کمتر بیشتر و چند ده هزار بیعت کننده اونجا داره، بازم واکنش ندارن. حضرت به شهادت میرسه. حالا بعد قیام های آغاز میشه که یه اشارهی بعضن بهش خواهم کرد تبایاتی. خب اونایی که میخوان تحلیل بکنن میگن چرا مدینه و مکه و کوفه و چرا اینا ساکتن؟ یعنی عادیه، طبیعیه، عجیب نیست؟ این سکوت و عدم واکنش به این فاجعه یه مقدار تحلیل قیام پیچیده کرده. و عامل سوم اینه که مورخینی که نسبت به این موضوع اظهار نظر کردن آدم های مختلفی بودن با نظرات مختلف. یعنی بعضی وقتا یه فردی از یه منظری به موضوع نگاه میکنه، این منظر ناشی از نوع اعتقادشه، مثلا اینجوری فکر میکنه و لذا قیام حضرت رو اینجوری میبینه که امشب که اولین تحلیل رو عرض بکنم میبینید یه عده معتقدن ابوعبدالله دنبال دنیا بود، میخواست حکومت به دست بیاره، ثروت و قدرت و همینا، این مد نظرش بود برای این قیام کرد. اینا یه نظره و قائلینش رو عرض میکنم و حرفاشون رو هم خدمتون از رو میخونم که چیزی کم و زیاد نشه. این نکات، این سه دلیل باعث میشه که این قیام در تحلیلش اختلاف به وجود بیاد. آدمهای مختلف، حرفهای مختلف و بعضن متعارض بزنن. خب حالا ما فلسفه قیام رو فهمیدیم، به چه دردی میخوره؟ مثلا ماها بحث تاریخی رو مطالعه میکنیم که چی بشه، مثلا فلان حاکم در فلان زمان رفت فلان جا به یکی اینو گفت، یه کاری انجام داد، به یه مهمونی رفت، به یه کسی بخششی کرد، یکی رو گفت بکشید، به یه کسی هم سله داد. خب ثم مازا در مورد قیام ابوعبدالله واقعا ما میخوایم بحث بکنیم که اطلاعات تاریخیمون زیاد بشه و بعد اگه یه جای بحث شد ما هم یه اظهار نظری بکنیم و همه بگن مثلا خیلی عالم بود؟ این نیست. آنچه مد نظر چیه؟ وقایع تاریخی دو جورن. برخی وقایع تاریخی حادثن، مثلا پادشاه الف در فلان تاریخ به فلان شهر رفت به یک کسی یه جبه ای داد. خب این میشه حادثه تاریخی. حوادث تاریخی اسمش روشه حادثن، یه امر اتفاقی بدون مقدمه و مؤخره که حالا شاید یه وقتی یه کسی مشابه اون انجام بده ولی قابل پیش بینی نیست. اما وقایع تاریخی برخیشون جریانن. جریان یعنی چی؟ یعنی اون واقعه تاریخی که یه مقدماتی اتفاق میفته، کنار هم قرار میگیره، دست به دست هم میده، یه چیزی به بار میاد. آیا جریان عاشورا و شهادت ابا عبدالله یه حادثه بود؟ یعنی فرض فرمایید مردم کوفه صبح از خواب بیدار شدن، همشون بی‌حوصله، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بریم سمت کربلا، ابی عبدالله رو بکشیم و برگردیم، خستگیمون هم در میره. واقعا این بود یا نه؟ جریان عاشورا و قیام ابا عبدالله یه مقدماتی داشت و اون مقدمات برای یه هفته و یه ماه و یه سال هم نبودن. 50 سال قبل، یعنی پیامبر که به شهادت رسید و سرشو گذاشت زمین، آغاز شد سال 11، سال 61 نتیجه خودشو نشون داد. ما اگر قیام ابا عبدالله رو نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم به واسطه اینه که اونو یک جریان میدونیم و معتقدیم یک جریان مقدماتی داره و امکان تکرار در تاریخ داره. اگر یه روزی ما دقت نکنیم و همون گرفتاری های بعد شهادت پیغمبر تکرار بشه، نه دقیقا با همون آدم ها و به همون شکل، یه چیزی شبیه اون، این که دوباره ابا عبداللهی به مقتل بره اصلا دور از ذهن نیست، اصلا دور از ذهن نیست. دو مرتبه یه مقدماتی بشود یه مرتبه یه فاجعه‌ای به وجود بیاد. ممکنه؟ بله ممکنه. چرا؟ چون عاشورا و قیام حضرت یک جریانه، یه حادثه اتفاقی بی مقدمه نیستش. خب این مقدمه ما برای ورود به بحث. انشاءالله 7 نظریه که معروفترین نظراته و کتاب‌های مختلف هم که انسان نگاه میکنه چیزی خارج از اینها نگفتن. حالا بعضی ها کمتر گفتن، بعضی ها به هر 7 مورد اشاره کردن. این 7 رو مرور میکنیم تا شب آخر و یکی دو شب آخر انشاءالله اگر زنده بودیم به این برسیم که واقعا فلسفه واقعی قیام چی بود و ما امروز از این چه بهره و نتیجه میتونیم بگیریم. چون قرار نیست که بحث تاریخی کنیم بعد این جمع بشه بره تو تاخچه. بحث تاریخی میکنیم تا بعد اونو بیاریم تو زندگی خودمون. من امروز با استفاده از این درس چه کار باید بکنم، چی باید بگم، کجا باید برم، کجا بشینم، چی بخورم چی نخورم، همه اینا باید از تو این در بیاد. ولی معلومه بسو خوب دقت نکردیم یا خوب عرض نشده یا خوب تحلیل نشده. خب امشب حالا چون یه مقدار دیر هم شد نظر اول رو عرض بکنم. انشالله اگر عمری باقی بود فردا شب از همون ساعت 9:40 اگر زنده بودیم خدمت عزیزان میرسم تا 10:30 که وقتمون کامل تر باشه و بتونم کل مطلب رو خدمتون عرض بکنم. امشب به اولین نظر اشاره میکنم. اولین نظری که در مورد فلسفه قیام ابا عبدالله ابراز شده اینه که امام حسین علیه السلام رک و راست دنبال دنیا بود، مثل همه آدم های دنیا طلب دیگه. گفت قیام میکنم، یزید رو میکشم، خودم حاکم میشم، هم قدرت هست هم ثروت هست، کیف دنیا رو میبرم. یعنی ابا عبدالله همچین مطلبی رو مد نظر داشت. ببینیم از همدوره های ابا عبدالله به 2 نفر اشاره بکنم، بعد بیایم سراغ کسانی که در قرنهای بعدی همین مطلب رو صریح‌تر تکرار کردن. اولین کسی که این نظریه رو با حرفاش بنانهاد عبدالله ابن عمر بود، فرزند خلیفه دوم. این وقتی که ابا عبدالله میخوان دیگه از مکه خارج بشن میگه که لا تخرج به حضرت، نرو. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیره الله بین الدنیا و الاخره. میگه حسین نرو، خدا پیامبر رو جدت رو مختار کرد بین دنیا و آخرت، گفت هر کدوم میخوای انتخاب کن. فختار الاخره، جدت آخرت رو انتخاب کرد. و انک بزعت من، تو پاره تن پیامبری. ولا تنالها، نرو دنبال دنیا، به دنیا نمیرسی. خیلی جالبه که امام زمان خودش رو داره نصیحت میکنه که تو چه کاری بکن درست باشه، چه کاری نکن. در مورد عبدالرحمن یه نکته عرض بکنم. موقعی که خلیفه دوم میخواست شورای شش نفره رو بذاره که خلیفه سوم رو انتخاب بکنن، بهش گفتن چرا فرزند خودت رو جز این شورای شش نفره نذاشتی که مثلا او هم باشه؟ گفت او حتی توان اداره خونه خودش هم نداره، چه برسه به اینکه بخواد خلیفه مسلمین بشه. این آدم وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حکومت رسیدن، گفت من بیعت نمی کنم تا وقتی همه بیعت کنن. همه که بیعت کردن با علی، بعد من میام بیعت میکنم. اطرافیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفتن که خب، به حضرت گفتن آقا بریم بیاریمش برای بیعت. حضرت فرمودن من به بیعت او نیازی ندارم. لذا به حضرت امیر سلام الله علیه بیعت نکرد. گذشت و گذشت تا زمانی که بنی مروان حاکم شدن بر جامعه اسلامی و حجاج از طرف اونا حاکم شد در مکه و مدینه. این حجاج اومد، اون حجاج ثقفی صفاک خونریز معروف. این عبدالله ابن عمر شب دیر وقت، حالا دیر وقت اون موقع هر ساعتی که بوده، رفت در دارالامارا رو در زد. نگهبان ها گفتن آقا کیو اینا؟ بکندن به خلیفه گفتن پسر خلیفه دومه، تو جامعه جایگاهی داشت دیگه. مثلا موقعی که مختار در زندان بود، این شوهر خواهر مختار بود، صفیه خواهر مختار. نامه نوشت به یزید و او به واسطه نامه این مختار از زندان آزاد کرد. یعنی بالاخره پسر خلیفه دوم بودن، یه وجاهتی بهش داده بود. به حجاج گفتن این اومده، خب در باز کنید دیگه، حالا درست دیر وقته ولی بالاخره پسر خلیفه است. این اومد و حجاج توی تختش دراز کشیده بود. حالا یه نقل اینه که مثلا مشغول کاری بود، مثلا دستش بند بود، حالا یه نقل اینه که دراز کشیده بود، یه مثلا پتوی ملافه هم روش بود. این وارد شد و گفتش که چه کار داری این موقع شب اومدی؟ گفت اومدم بیعت کنم با شما. گفت حالا فردا صبح میومدی؟ گفت نه، من شنیدم از انگار پیامبر که انسان نباید شبی رو صبح کنه مگه اینکه بیعتی در گردن او باشه. حالا همین آدم به امیران رو بیعت نکرده، آدم باید بیعتی داشته باشه. گفت خیلی خوب، حالا من دستم بنده، یه حالا دراز کشتم، پام از زیر پتو، از پام بیعت کن، پاش آورد جلو و به این گفت با پای من بیعت کن. وقتی دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو رد کنی، باید با پای حجاج ثقفی بیعت کنی. این آدم به با عبدالله میگه که آره شما سلام نیست و فلان. ما که از مکه خواستن خارج بشن، اومد گریه کرد و گفت آقا نرو. بعد گفت پس بذار اون جایی که پیغمبر میبوسید و ببوسم. سینه حضرت رو بوسید. آن حضرت بوسیدن نمیخواد، یاور میخواد. تو اگه او رو حق میدونی راه بیفت باهاش، برو آدمایی که از تو تبعید میکنن رو راه بندازن که گریه بکن، گریه تو پیچه دردی میخوره. این اولین نفر. دومین نفر عبدالله ابن مطیع بود. این عبدالله ابن مطیع همون بن مطیعی که در سریال مختارنامه دیدید که بعداً از طرف عبدالله ابن زبیر حاکم کوفه شد. زمانی که مختار قیام کرد، این حاکم کوفه بود، عبدالله ابن مطیع. این بابا عبدالله میرسه میگه شما را به خدا ای پسر رسول خدا مگذار حرمت اسلام شکسته شود. شما را به خدا حرمت رسول خدا و حرمت عرب را حفظ کن. که یه وقتی که میبینه حضرت میخوان برن به سمت کوفه، به خدا سوگند اگر در پی آنچه امروز در دست بنی امیه است، یعنی حکومت، باشی تو را میکشن و اگر شما را بکشن بعد از شما هرگز از کسی نمیهراسن. صراحتا داره به حضرت میگه حسین اگر دنبال حکومتی کشته خواهی شد. اینه تحلیلی که پسر خلیفه دوم داره با یه ادبیات دیگری، که آقا دنبال این نباش که جونت خلاصه پای این خواهد رفت. میایم جلوتر در قرن هشتم، ابن تیمیه، همین کسی که بالاخره وهابیت ریشه در افکار پوسیده او داره، او بعدها جملاتی رو میگه در کتاب منهاج السنه خودش. میگه که او معتقد که مفسده خروج ابا عبدالله و قیامشون از مصلحتش بیشتر بوده، یعنی کار امام حسین بیشتر باعث فساد شد علیه بالله تا اصلاح. بعد میگه که یه جایی اشاره میکنه، میگه بی تردید اجر و ثواب خلیفه سوم نزد خدا بیشتر و گناه قتلش بیشتر از گناه کشتن کسی است که حاکم و زمامدار مسلمانان نبوده ابی عبدالله. اما برای دستیابی به حکومت خروج کرده است، چرا که خلیفه سوم صبر پیشه کرد و برای حفظ جان خیش با قاتلانش نجنگید. اون میگه خلیفه سوم شریفتر بود چون به خاطر دنیا با کسی درگیر نشد، اما یک کسی که حکومت دستش نبود، منظورش ابا عبدالله، حرکت کرد و برای گرفتن حکومت وارد جنگ شد و این مفسدش از مصلحتش بیشتر بود. و چهارمین نفر ابن کثیره که او هم در قرن هشتم مطلبی شبیه به همین رو میگه. در کتاب البدایت و النهایه یه فصلی داره تو اون کتاب که عنوان فصل اینه: قصه الحسین ابن علی و سبب خروجه به اهله من مکه الى العراق فی طلب الاماره و کیفیت مقتله. یعنی قشنگ عنوان فصل نشون میده چی تو ذهنشه. میگه قصه حسین ابن علی و دلیل خروجش همراه با اهلش از مکه به سمت عراق فی طلب الاماره، در حالی که دنبال امارت و حکومت بود، و کیفیت و مقتله و کیفیت کشته شدنش. در میان شیعیان و علمای شیعه طبیعتا این نظریه پیروی و مشتری نداره، اما گفته شده دیگه، تو حرفا هست و طبیعتا باید به این پرداخت که آیا ابا عبدالله سلام الله علیه میشه در موردش این اعتقاد رو داشت که برای دنیا حرکت کرد و دنبال که حکومت به دست بیاره، حالا به ای نحوه. دو سه تا نکته در ردش عرض بکنم و اشاره به ریشه این بحث بکنم. این که ابا عبدالله اگر دنبال حکومت بود، به سه چهار تا نکته اشاره میکنم چون خیلی نظریه ضعیفیه. حضرت وقتی وارد مکه شدن، عبدالله ابن زبیر خب زودتر از حضرت اومده بود مکه. زمانی که در مدینه بودن، حضرت به اتفاق عبدالله ابن زبیر در مسجد نشسته بودن. یه واسطه اومد از طرف ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، حاکم مدینه، که بیاید، حاکم مدینه کارتون داره. عبدالله ابن زبیر و ابا عبدالله گفت چه کار دارم به نظره؟ حضرت فرمودن احتمالا حاکم قبلی از دنیا رفته، برای حاکم جدید بیعت بخوان. عبدالله زبیر گفت من حالم بده و بهانه کرد حالشو، از مسجد خارج شد و فرار کرد به سمت مکه بلافاصله. ابا عبدالله حرکت کردن به سمت دارالاماره، پیغام دادن به ابوالفضل عباس و دیگران علی اکبر سلام الله علیه که من دارم میرم، شما هم همراه من بیاید. وقتی خواستن برن داخل، گفتن من میرم داخل، شما آماده باشید با شمشیر، من صدامو بلند کردم میریزید داخل که اینا منو اینجا بی سر صدا به شهادت برسونن. حضرت رفتند و اتفاقاتی افتاد که حالا اگر در بحثای شبهای بعد اشاره نیاز بود بهش عرض خواهم کرد. بعد حضرت اومدن مکه، بعد از عبدالله ابن زبیر. موقعی که حضرت وارد مکه شدن، بساط عبدالله ابن زبیر به شدت افت کرد. طبیعتاً بین او و ابا عبدالله مشخص بود مردم به سمت کی مایلن. اگر حضرت دنبال حکومت بود، بهترین کار این بود که تو مکه بمونه. موقعی که حضرت میخوان خارج بشن، عبدالله ابن زبیر اومد گفتش که حسین نرو به کوفه، مردم چنینن چنین. حضرت فرمودن این مردم منو دعوت کردند و اتمام حجت شده، باید برم. گفت خب البته منم اگر که حامیانی مثل حامیان شما در کوفه داشتم، در عراق داشتم، میرفتم. بعد حضرت فرمودن هیچ کس به اندازه او از رفتن ما خوشحال نمیشه، چون با حضور ما کسی متوجه او نخواهد شد. حضرت اگر دنبال حکومت بود، میمون تو مکه، اونجا رو میکرد پایگاه خودش، مثل عبدالله ابن زبیر. مدینه هم که بود، مردم عراق هم به این ور مایل تر بودن تا به شام، همونطور که بعد دیدیم که موصل و بصره و کوفه همه اینا با عبدالله ابن زبیر بودن، نه با بنی مروان و عبدالله ابن زیاد، خودشون انداختن بیرون. خب حضرت دنبال دنیا بود، همینجا میمون، چرا حرکت کرد؟ این اولا. ثانیا، آدمی که دنبال حکومت، برای رسیدن به مقصد از هر وسیله استفاده میکنه، از هر وسیله، کلک میزنه، دروغ میگه، سر آدم ها رو کلاه میذاره، استفاده ابزاری از اونا میکنه. حضرت خواستن حرکت بکنن به سمت مکه، به سمت کوفه. برخی نقل های تاریخی هست که 1000 نفر همراه حضرت بودن، 1000 نفر، چون همه فکر میکردن حضرت داره میره کوفه برای حکومت و وضعش اونجا خوبه دیگه. را افتادن تا رسیدن به منزلگاه زباله که خبر اومد که هانی و عبدالله و مسلم به شهادت رسیدن. اینجا نزدیک 950 نفر جدا شدن، کمتر از 50 نفر با حضرت موندن که تا کربلا اضافه شدن 70 نفر یا حالا 120 نفر. خب حضرت اگه دنبال حکومت به اینا چی نمیگفت؟ اینا رو با خودش همراه میکرد، میبرد تا بالاخره جای نیازو از اینا، همونجا حضرت بهشون میگه، میگه آقا این اتفاقات افتاده، هر کس که میخواد بره بره. اینا هم رفتن. شب عاشورا و عبدالله به همون آدمایی که همراهشن میگه آقا از تاریکی شب استفاده کنید، میخواد برید بید. حتی اهل بیت منم میخوان برن برن، من کسی رو به زور نگه نمیدارم. آدم دنبال حکومت باشه این شکلی رفتار میکنه. یا اینکه همون ابتدایی که ازت میخواد حرکت بکنه این عبارت رو میگه، میگه من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا، هر کی در راه ما حاضر جان خودش رو فدا بکنه با ما حرکت کنه. حضرت نمیپیچونه جمله مبهمی بگاره، من دارم میرم کوفه حکومت بکنم، هر کی خلاصه دوست داره در این حکومت هم یار ما و همراه ما باشه بیاد، که افراد فکر کنن اونجا یه نون و نوایی هست. اینجوری صحبت نمیکنه، میگه هر کس من کان باذلن، هر کی جانشو در راه ما باذل میکنه، کلک نمیزنه. این ثانیه. ثالثاً آنچه که در مورد ابا عبدالله گفته شده چنین حرف دنیایی هوس آلودی رو قابل انتساب به اون میکنه. ابا عبدالله مصداق آیه تطهیره که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کسی که به اون آیه مزینه بعد بر گرفتن حکومت دست به کلاهبرداری و خدا نکرده دغلکاری میزنه. پیامبر عزیزم در مورد ابا عبدالله فرمودن ان ابنی یعنی الحسین، پسرم یعنی ابا عبدالله یقتل به ارض من العراق، در یک قسمتی از خاک عراق به شهادت میرسه. فمن ادرکه منکم فلینصر، هر کس از شما که این صدای منو داره میشنوه و اون زمان رو درک کرد و حسین رو درک کرد، او رو یاری کنه. خب پیغمبر داره میگه حسینی رو یاری کنه که دنبال دنیا بود. این با مقام اون حضرت و تعریفایی که در مورد اون حضرت شده جور در میاد اصلا. و رابعاً نکته چهارم، خود ابا عبدالله در مورد قیامش توضیحی نداده که ما ببینیم دنیا طلبی در قیام او چقدر نقش داشته، یعنی صحبتی کرده باشه که معلوم باشه دنبال چی بوده. حضرت میفرمایند که خدایا اللهم انک تعلم، خدای تو خوب میدونی، انه لم یکن ما کننا منا تنافسا فی سلطان بل التماسا من فضول الحطام، خدای تو خوب میدونی که این کاری که ما داریم میکنیم، حرکتی که میکنیم، قیامی که میکنیم، تنافس در سلطان نیست، رقابت در حکومت نیست، بل التماسا و دنبال من فضول الحطام نیستیم، دنبال مال دنیا جمع کردن و این نعمتهای مادی ظاهری نیستیم. حضرت تصریح میکنه من دنبال اینا نیستم. از اون طرف وقتی که حضرت میخواد با برادرش محمد حنفیه خداحافظی بکنه و به او بگه چرا من دارم حرکت میکنم، تصریح میکنه که برادر انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، که انشاءالله شبه بعد به این میرسیم، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، محمد من دارم میرم برای اصلاح در امت جدم رسول خدا. این تصریح حضرته. حالا ما اینو بذاریم کنار، بگیم یه کسی گفته به نظر من ابی عبدالله دنبال دنیا بود، حضرت خودش داره میگه من دنبال چیم. وقتی سوال میکنن که چرا حرکت میکنی، عبارت حضرت چیه؟ میگه الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید به حق عمل نمیشه، کسی از باطل نهی نمیکنه. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، در حدی که مؤمن میخواد جان خودشو در راه خدا بده جلوی این وضعیتو بگیره. نمیبینید اینا رو؟ خدا خوش داره میگه من برای چی دارم قیام میکنم. ما بگیم نه، این صحبتای تو به کنار، ویژگی ها و تعاریفی که از تو در بیان پیامبر و اهل بیت هست اونا هم کنار، یه کسی به نظرش رسیده که دنبال دنیا هستی. خب ریشه این حرف چیه؟ ریشه این حرف اینه که برخی از اینها شأن و جایگاه ابا عبدالله رو نمیفهمیدن، مثل عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مطیع، و یه عده‌ای هم با بغض و کینه‌ای که از اهل بیت دارن اظهار کردن. کسی از ابن تیمیه که توقع نداره که او حرف حساب و حرف جدی بزنه. که خب این نظریه اگه اینقدر باطله ما اصلا به این نمی پرداختیم دیگه، در میان علما هم که کسی اینو نگفته. آره نظریه نظریه باطلیه، ولی ما همین امروز هم با این مواجهیم بعضن که در ایام محرم که قرار میگیریم و نزدیک این ایام که میشیم، عملا مواجه میشیم با حرفهای از سنخ همین حرفا. مثلا تو همین ایامی که مثلا آخر ذیحجه است شروع میشه، آقا مثلا به جایی که تو محرم نذری بدین و قضا بدین، اینا رو بدین به فقرا. خب یعنی الان ما نذریه محرم به فقرا بدیم مسئله حله. میشه سوال بکنم چرا موقعی که مثلا تو ماهای دیگه رجب و شعبان اینا عروسیای میلیاردی برگزار میشه اون موقع کسی توصیه نمی کنه؟ چرا وقتی میلیاردی ارز برای سفر به کشورهای منطقه خرج میشه کسی از این حرفا نمیزنه؟ چرا فقط موقع حج و محرم یه یاد فقرا میفتن؟ چرا فقط موقع اربعین یاد فقرا؟ اونایی میرن اربعین که هم خمسشون دادن هم زکاتشون هم انفاقشون کردن. اما اصلا ما چرا تو جامعه اسلامی فقیر داریم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اگر همه مؤمنین همه مسلمین خمس و زکات میدادن به خدا قسم فقیری باقی نمیم. ما تو جامعهمون فقیر داریم چون مردم خمس نمیدن، زکات نمیدن. یه معلولی برو علتشو پیدا کن، حل کن. چرا یه مرتبه به یه موضوعی که دم دسته میچسبی و ایراد میگیری؟ مگر اینکه بگیم نیت و غرض چیز دیگریه. هر سال در محرم این حرفا رو میشنویم. از جمله این حرفا آقا نمیدونم ابا عبدالله مثلا اینکه میگن یک بچه 6 ماهه رو نمیدونم با تیر زدن به گلوش، اصلا بچه 6 ماهه چقدر گلو داره؟ بعد تو این فاصله قهرمان تیراندازی المپیک هم از اون فاصله چند هزار متری نمیتونسته بزنه. بعد یه مرتبه آدم احساس میکنه مؤمنین گیر میکنن. جوابش چی میشه از اون فاصله؟ آقا ابی عبدالله وقتی اومد با حضرت علی اصغر سلام علیه خدافظی بکنه که تمام یارا شهید شدن و دشمن دیگه در فاصله چند هزار متری نیست، اومده حلقه رو تنگ کرده، چند متری یا چند ده متری ابا عبدالله و خیام او دشمن هستن، ولی حضرت این برداره می جنگه از این بر اینا میان به سمت خیمه. چرا این اتفاق می افته؟ برای این که اگر بشه یه خط، یه خش، یه لکهی در این صفحه نورانی قیام ابا عبدالله بتونن ایجاد بکنن، برای اون غنیمته. چند سال پیش دیدم یه کسی توی این شبکه های ماهواری یه فردی دمت خاص و عجیبی میگه بله نمیدونم شما با بعد بیرا هم بگو کلمات زشتی هم بگو، شما نمیدونم ایرانیای چی چیک و فلان، برین دعوا گریه بکنین بزنین سر کلتون به خاطر اینکه دو تا تازی در مورد یه زنی با هم دعوا داشتن. اصلا قضیه زن چیه؟ دو تا تازی قضیه چیه؟ تازی که میگه منظورش عربه، حالا میخواد مثلا تحقیر بکنه میگه دو تا تازی. آره نمیدونم اونا سر یه زنی با هم دعوا داشتن، حسین و یزید، یزید حسین رو به انتقام اون زن کشته، حالا شما بزنید سر کله خودتون. بعد یه باری میبینی عده‌ای از مؤمنین به شک میفتن قضیه زن چیه؟ چون میگه زنی در کار بوده. قضیه زن چیه؟ در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری یه حکایتی اومده که این حکایت در بقیه کتب تاریخی نیومده و مخدوش هم هست، یعنی یه به قول افسانه بی حساب و کتابی، ولی این دروغ رو به عنوان ریشه قیام ابا عبدالله و شهادت او میگن. و بعد جالبه که اون داستان دلالتی هم بر این امر نداره. موضوع چیه؟ یزید یه زنی رو میخواست به نام اورینب. اورینب در زبان عربی به معنای خرگوش کوچولوه. اگر دختری بدون اینات خیلی زیبا بود عربش میزد اورینب. این اورینب همسر عبدالله ابن سلام بود، یکی از والیان دوران معاویه. خلاصه طولانی قضیه که یزید به کسی درد دل کرد و او به معاویه گفت که این یزید مثلا یه حاجتی داره. یزید به معاویه گفت آره من مثلا اورینب رو میخوام و حالا اورینب زن یه فردیه. معاویه گفت خیلی خوب بذار ببینم چجور میتونم اون دختر رو اون زن رو برای تو به دست بیارم. عبدالله ابن سلام رو خواست به شام و گفت من احساس میکنم تو آدم توانمندی و باید در مستر یه حکومتی چیزی باشی و میخوام یه قدرتی بهت بدم و دختر خودم به عقد تو در بیارم. این دعا دنیا طلبم خوشحال شد، گفت خواهش میکنم ما در خدمتیم. به دخترش پیغام داد که عبدالله ابن سلام از تو خواستگاری کرد، بگو من حرفی ندارم ولی نمیتونم زن دوم بشم. اینجا دو نفر، ابوالدرداء و ابوهریره، این دوتا پیش عبدالله ابن سلام بودن. عبدالله ابن سلام این دوتا رو مأمور کرد که برن از دختر معاویه خواستگاری بکنن. این دوتا رفتن سراغ دختر معاویه، اینم همون چیزی که پدرش گفته بود و تکرار کرد، گفت آره من حاضرم زن عبدالله ابن سلام بشم ولی زن دوم نه. عبدالله هم گفت خیلی خوب، همونجا در حضور این دو نفر همسرش رو در غیاب طلاق داد. مدتی گذشت و دختر معاویه امروز فردا میکرد، این دیگه ایام عده اون زن داشت تمام میشد، یعنی میتونست ازدواج دیگری داشته باشه. معاویه به انگار همین ابوالدرداء بود، گفتش که شما برو به سمت مثلا عراق و اونجا خواستگاری بکن از عرینه برای یزید. این اومد و رفت خدمت ابا عبدالله، به عرض ارادتی که حضرت گفتن چیکار میکنی؟ گفتم میرم عرینه رو خواستگاری کنم برای یزید. حضرت فرمودن پس برای منم خواستگاری کن، هر چی اون مهریه میده منم میدم. این رفت پیش عرینه و گفت چی شده؟ گریه کرد اینا و بعد گفت دو تا خواستگار داری مثلا حسین و یزید. حالا اینجا تاریخ مختلفه که او از همین ابوالدرداء درخواست مشورت کرد. یه نقل اینه که ابوالدرداء بهش گفت ببین اگه دنیا رو میخوای با یزید ازدواج کن، اگه دنیا و آخرت رو میخوای با حسین. اونم گفت خیلی خوب. این عرینه برای ابی عبدالله عقد کرد، آورد سر را تعویض امام حسین داد رفت. حالا معاویه و یزید کارت میزدی خونشون در نمیگه ما تو رو برای چی کاری فرستادیم، کی بده که پیش حسین بری و مثلا خواستگاری بکنی. بعد ها عبدالله مثلا مدتی گذشت و دختر معاویه جواب منفی داد، این فهمید سرش رو کلاه گذاشتن. برگشت اومد مدینه و در خونه ابو عبدالله در زد و گفت آقای مثلا امانتی پولی پیش این خانم دارم و اگه ممکن حضرت خودت بیا بگیم. آوردنش رو دوتایشون زدن زیر گریه و حضرت عرینه رو همونجا طلاق دادن و گفتن من طالبش نگاه هم نکردم، فقط او رو عقد کردم که از شر یزید حفظ کنم. اینا رو برای هم عقد کردن و گفتن برین زندگیتون رو بکنید. اینا میگن بله یزید به همین خاطر بغض ابا عبدالله رو داشت و به این خاطر امام حسین رو کشت. این داستان از چند جهت توهم و افسانه بودنش معلومه. اصلا ابا عبدالله اون موقع توی مدینه بودن، عراق نبودن. ثانیاً تو تاریخ اومده که ابا عبدالله اینجا گفتن من این زن رو سه طلاقه کردم، در که سه طلاقه رسم ایام جاهلی بود، اسلام این اصلا برانداخت. حالا یه داستان دروغ رو که توش اصلا ابا عبدالله اون زن رو برای خودش نگرفته، برای عبدالله مثلا میگیره، قبل محرم میاد میگه آره دو تا عرب سر یه زن دعوا داشتن، شما بعد 1400 سال میزنن سر کله خودتون. داستانی که نبوده، اگرم بوده اصلا ابا عبدالله اون زن رو نخواسته، نگرفته و نگه نداشته. به کسی اومد گفت بله حسن و حسین سه تا دختران معاویه هستن. یکی گفت آقا حسن و حسین نیستن، حسن و حسین هم سه تا نیستن، دو تا دختر نیستن، پسر هم معاویه نیست، امیرالمومنینه. حالا حکایت این شکلی، یعنی به همین وضوع دروغ میگن. پس این که امروز هم یه عده تلاش بکنن یه انگیزه مادی رو به ابا عبدالله و قیام او بچسبونن، این چیز عجیبی نیست. ولذا باید آگاه باشیم که هستید الحمدلله، انشالله باید بیفزاییم بر این آگاهی که خدای ناکرده چیزی به این تابلوی درخشان نورانی خدای ناکرده نچسبه و از نورانیتش کم نکنه. خب برای امشب کفایت میکنه، اگر عمری باقی بود انشالله شبهای بعد بس رو ادامه میدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. شب اول متعلق به وجود نورانی سفیر مظلوم ابا عبدالله جناب مسلم ابن عقیل. به جهاتی جناب مسلم شبیه خود ابا عبدالله است، حالا اون جهات متعدده، از این که با لب تشنه از دنیا رفت و نکات دیگر. اما یه ویژگی مشترکی که جناب مسلم با ابا عبدالله داره اون مظلومیت اون حضرته و اون وجود نورانی و وفادار نسبت به ابا عبدالله حسین سلام داره. خب وارد شد، 18,000 نفر با او بیعت کردن. عبیدالله که وارد شد آروم آروم از کنار او رفتن و او رو تنها گذاشتن. شاعر میگه از زبان جناب مسلم که صبح همراه مرا فوج سپاه، شب مرا پیرزنی داد پناه. صبح بر دامن من چنگ زدند، شام از بام مرا سنگ زدند. از مسجد خارج شد، چند نفر دیگه همراه او مونده بودن تو شهری که هیچ کس هم نداره، هیچ کیم نداره. سرگردون حرکت کرد، راه رفت، نمیدونه کجا میخواد بره. دیگه دید کسی همراهش نیست. دم در یه خونه نشست و ساعتی انسان یه لحظه خودش رو تصور بکنه. فرض کنید بریم یه شهری، هیچ کیو نداشته باشیم، از ما دعوت کرده باشن، بگن شما مهمانید، بریم اونجا میزبانها ما رو رها بکنن تو خیابون و تو کوچه. دم در خونه رو سکو نشست، نمیدونم به آسمان نگاه میکنه، دلش پاره هست. من به ابا عبدالله گفتم بیا الان چی میشه حسین، بیا تو کوفه چیکار کنه با این نامردمان. اون زن اومد و سوال کرد شما کی؟ جناب مسلم گفت من غریبم، اگه ممکنه یه مقدار آب بدید من بخورم. به مقدار آب آورد، ایشون نوشید و زن ظرف رو گرفت. توقعش این بود که مرد بلند شه بره دیگه. گفت آقا نمیرید؟ گفتش که نه. گفت خب شب دیگه مثلا برید منزلتون. جناب مسلم گفت من جایی ندارم تو این شهر، منزلی ندارم. زن این نگاهی کرد به وجنات مسلم، گفت شما کی؟ گفت مسلم ابن عقیلم، فرستاده ابا عبدالله حسین علیه السلام. گفت خب بیاید منزل ما و پناه داد. خب اون اتفاقات افتاد، میدونید اون فرزند ناخلف اون زن اومد و رفت و گفت که مسلم در اون خونه است. اومدن و خونه رو محاصره کردن. من بخشی از الفتوح ابن عثم کوفی رو در مورد قتال جناب مسلم بخونم و انشالله فیض بدم. و جعل یقاتل حتی اثخن بالجراح و ضعف عن القتال. شروع کرد حضرت با اینها جنگیدن، خونه رو محاصره کردن، حمله کردن، با اینها جنگید و ضعف عن القتال. یکم که جنگید کم کم ضعف بر اون مسلط شد. و تکاثروا علیه، اینا از دور به او حمله کردن و حلقه محاصره رو تنگ کردن. فجعلوا یرمونه بالنبل والحجاره، اینجا شروع کردن تیر زدن، این اشکالی نداشت، شروع کردن او رو سنگ باران کردن. باز یکی از شباهت های جناب مسلم به اربابش. فقال مسلم ویلکم، مسلم برگشت به اینها گفت وای بر شما، ما لکم ترموننی بالحجاره کما ترمل کفار، مگه من کافرم که منو دارید با سنگ میزنید؟ چرا مثل کفار دارید منو سنگ بارون میکنید؟ خب مردونه بجنگیم با شمشیر، چرا سنگ بارون میکنید؟ میگه کفار رو سنگ بارون میکنن. و انا من اهل بیت الانبیاء الابرار، من جز خانواده انبیا هستم، من جز خانواده نیکانم، چرا سنگ میزنید؟ اما ترعون حق رسول الله صلی الله علیه و آله و ذریته، حق پیغمبر و ذریه پیغمبر رو نمیخواید نگه دارید که اینجوری منو سنگ باران میکنید؟ من یه جمله عرض میکنم، جناب مسلم شما رو سنگ بارون کردم، میگی مگه من کافرم که منو سنگ میزنید؟ من جز اهل بیت پیغمبرم. مدت کوتاهی نگذشت اون کسی رو سنگ باران کردن که پیغمبر لبهاش رو نمایید. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب.